سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که گذرگاه سالنگ شام دیروز برای موترهای مسافربری بازگشایی شد. محمد اشرف عقشناس سخنگوی وزارت در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته که تلاش ها برای پاکسازی گذرگاه های سالنگ از برف همچنان ادامه داره تا وسایل ترانسپورتی نیز بتوانند از این مسیر استفاده کنند. گذرگاه سالنگ صبح روز یک شنبه به دلیل برفباری شدید و طوفان برای تمام ترافیک مسدود شده بود. سالنگ یکی از مسیرهای مهم ترانسپورتی افغانستان است که کابل را به 15 ولایت شمال و شمال شرق وصل می کنه. ایجاد کوهستانی و پرپیچ خم در فصل زمستان ارزگاه به دلیل برفباری و شرایط نامساعد جوی برای ترافیک بسته می شود. دست کم 10 شهروند افغانستان در یک رویداد ترافیکی در ایالت بلوچستان پاکستان جان باختند. مقام های محلی بر رادیو آزادی و رادیو مشال گفتند که حادثه روز یک شنبه در پی برخورد یک موتر مسافربری با یک تانکر در ولسوالی چاقی ایالت بلوچستان رخ داده است. یک منبع آگاه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود گفته است که این افراد افغانهای ازبک تبار بودند که با کمک قاچاقبران محلی به طرف ایران می رفتند. تا کنون جزئیات بیشتر در مورد این رویداد منتشر نشده و مقامهای حکومت طالبان نیز در این باره چیزی نگفتند. نمایندگان ایالات متحده و اوکراین مذاکرات فلوریدا را در راستای تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در اوکراین ثمر بخش و سازنده توصیف کردند. هر دو طرف روز یک شنبه در یک بیانیه مشترک از این گفتگوها استقبال کردند، اما هیچ نشانه روشن از دستیابی به پایان منازعه ارائه نشده. این مذاکرات به مدت 3 روز در شهر میامی ایالت فلوریدا برگزار شد و استیو وودکاف نماینده ویژه ایالات متحده برای شرق میانه میزبانی آن را به عهده داشت. در جریان گفتگوها مذاکره کنندگان روسی و اوکراینی به گونه جداگانه با وودکاف دیدار کردند. این دیدارها بخشی از تازه ترین تلاش های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین به شمار می رود. و کرملین میگوید که احتمال دستیابی به توافق صلح در جنگ اوکراین در ایام تعطیلات کریسمس اندک است. همزمان با برگزاری دومین روز مذاکرات میان نمایندگان ایالات متحده و روسیه در ایالت فلوریدای امریکا، یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه روز گذشته گفت که نباید انتظار پیشرفت جدی از این گفتگوها داشت. پیش از این استیو وودکاف نماینده ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه با اشاره به تعطیلات کریسمس در امریکا گفت که این تعطیلات می تواند روند دستیابی به پیشرفت سری را کند کند. ایالات متحده ماه گذشته یک طرح صلح 28 ماده‌ای را برای پایان جنگ در اوکراین پیشنهاد کرد. اوکراین در عکس العمل گفت که این طرح بیشتر به نفع روسیه است و پس از رایزنی ها اکنون این طرح به 20 ماده کاهش یافته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. شرکت برشنا تحت کنترل طالبان میگوید که برای وصل دوباره برق وارداتی ترکمنستان تلاش هایش جریان دارد. بی برقی بر زندگی مردم چی تاثیر گذاشته؟
گوشی ها چارج نداره، برق نیسته، زغال نیسته، کراخونه بسیار قیمت است. دیگه مشکلات ها والا بسیار زیاد است و خدا بسیار به یک سردی و بسیار به یک مشکلات دست پنجه نرم میکنه.
پرچاوی دوامدار برق مانعی تازه برای آموزش دختران افغان. یک تن از این دختران
میدونم امروز قدر مصرفیت های یعنی مهم و کارهای مهم داشتم، کاش بهم برق وصل بود. تلفنم چارج نداشت که من در درسی آنلاین خود وصل شدم. امی قسم بعضی پروگرام های دیگه که داشتم.
و در ادامه
شب یلدا همیشه جاودانی است، زمستان را بهار زندگانی است. شب یلدا و وصف بی مثالش خداوندا مخواه هرگز زوالش.
آیا شب یلدا را تجلیل کردید؟ در گزارش مفصل به پیشینه مفهوم و شیوه های تجلیل از این شب خواهیم پرداخت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز دوشنبه است، اول ماه جدی 1404 خورشیدی، برابر میشه با 22 دسامبر 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که پیشتر هم گفتم، شرکت برشنا تحت کنترل طالبان گفته که در تلاش وصل دوباره لین انتقال برق 220 کیلووات وارداتی از ترکمنستان است. در اعلامیه شرکت که روز قبل در شبکه ایکس یا تویتر سابق منتشر شده آمده که جریان برقی لین به دنبال برفباری شدید و یخبندان قطع شده. در این حال برخی از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان از پرچاوی های دوامدار برق شکایت می کنند. جزئیات در این گزارش.
شماره از باشندگان هرات و برخی ولایت‌های دیگر افغانستان می‌گویند با قطع جریان برق روبرواند و همزمان موج سرما پس از برفباری و باران زندگی روزمره آنان را دشوار کرده است. با گفته این شهروندان، قطع و ناپایداری جریان برق در روزها و شب‌های سرد زمستان مشکلات را در گرم کردن خانه‌ها، فراهم کردن آب گرم، پخت و پز و رسیدگی به کودکان و سالمندان به میان آورده است. یک زن باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که در نبود برق استفاده از وسایل گرمایشی محدود شده و ناچارن ساعات طولانی را در سرمای شدید سپری کنند.
هوا که بسیار بسیار سرد است، برقام نیست، برقم که وقتی هم که باشه از دیروز که چند تا چی چپه شده، پایا برق به سمت ترقندی چپه شده، بی برقی است، گوشی ها چارج نداره، برق نیست، زغال نیست، کراخونه بسیار قیمت است. دیگه مشکلات ها والا بسیار زیاد است و خدا بسیار به یک سردی و بسیار به یک مشکلات دست پنجه نرم میکنه.
یک زن دیگر از شمال کابل که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید
این برقا رقمی چه زمستان شد کم میشه، نیست چه رقم است، این چند روز شد نبود بخی برق بدین. دیگه چیز خوبه، ما سر گاز میکنیم، دیگه چای اگان چه زره، یک تلفون ها گل بود بیچاچ، دیگه سنای کابل بود کم کم با این طرف گارد نبود بخی. نباشه کل مصرف ما سر گاز، دیگه چای او گرم کالاشویی کل سر گاز میکنیم.
باشندگان این ولایت ها تاکید می کنند که ادامه قطع مکرر برق در فصل زمستان چالش های جدی به همراه دارد و خواهان رسیدگی مسئولان حکومت طالبان به این وضعیت هستند. دفتر والی حکومت طالبان در هرات تایید کرده که لین انتقال برق 220 کیلووولت وارداتی از ترکمنستان بامداد روز شنبه 20 دسامبر قطع شده است. در افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل حکومت طالبان می گوید تلاش می کند تا این لین را که به دنبال برفباری شدید و یخبندان دچار مشکل تکنیکی شد و جریان برق قطع گردید دوباره وصل کند. در اعلامیه این شرکت که روز یکشنبه 21 دسامبر در شبکه ایکس منتشر شده آمده که به منظور ترمیم آسیب‌های وارده از جمله یک پایه تخریب شده، یک پایه خم شده، 5 فاصله لین قطع شده و 2 براکت آسیب دیده، تیم‌های تکنیکی به ساحه اعزام شدند. در واکنش به این اعلامیه، ده ها تن از کاربران و ویژه باشندگان شهر کابل در بخش تبصره ها در شبکه های اجتماعی مربوط به دی افغانستان برشنا شرکت نوشتند که در 2 روز گذشته با قطع برق روبرو بودند. آنان انتقاد کردند که چرا تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از قطع لین های برق به ویژه در برابر اوضاع نامساعد جوی و فصل زمستان روی دست گرفته نمی شود و گفتند که در سالهای گذشته نیز رویدادهای مشابه رخ داده است. در فصل زمستان به دلیل سردی هوا و افزایش مصرف برق قطع و ناپایداری جریان برق در ولایت های مختلف افغانستان افزایش می‌یابد و این وضعیت زندگی شهروندان و فعالیت مراکز مانند شفاخانه ها و سایر مراکز عامه را با مشکل روبرو می‌سازد. افزون بر این در موارد دیگر نیز عوامل چون رویدادهای طبیعی، مشکلات تکنیکی و فرسودگی لاین ها باعث قطع یا کاهش جریان برق در بخش های از کشور شده است. در اواسط ماه اکتبر لاین انتقال 220 کیلووولت برق وارداتی از ازبکستان در نتیجه تکانهای زلزله قطع شد که در پایان جریان برق در 11 ولایت به شمول کابل به طور قابل توجه کاهش یافت. افغانستان در سالهای اخیر بخش عمده ای از برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه از جمله ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان تامین می کند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat یک هفته قبل گفت که قطع مکرر برق در افغانستان زندگی روزمره مردم را مختل و فعالیت‌های اقتصادی را محدود ساخته است. UN Habitat تاکید کرده که خانواده‌ها در سراسر افغانستان هر روز با قطع برق مواجهند و این موضوع نیاز فوری بر راه حل‌های پایدار و درازمدت را نشان می‌دهد.
در این گزارش از شکایت باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان از پرچاوی دوامدار برق شنیدید. در افغانستان قطع مکرر برق مشکلات جدی را بر زندگی روزمره و آموزش دانشجویان ایجاد کرده. بسیاری از دختران که به دلیل محدودیت‌های طالبان از رفتن به مکاتب و پنتون‌ها محروم شدند، تلاش می‌کنند با استفاده از آموزش آنلاین به ادامه تحصیل بپردازند. اما اختلال در برق موجب شده تا درس‌های آنها با وقفه روبرو شود. این وضعیت نگرانی‌ها درباره دسترسی به آموزش و زیرساخت‌های حیاتی در افغانستان هم افزایش داده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر به شما داریم.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
می‌نم امروز قدر مصرفیت‌های غیر مهم و کارهای مهم داشتم، کوش من برق وصل بود. از جمله اینمی سلاید هایی که ما پریزنتیشن هایی که باید از طریق کمپیوتر ماموده بسازم، تیلفونم چارج نداشت که ما در درسی آنلاین خود وصل شدم، امی قسم بعضی پروگرام های دیگه ای که داشتم.
حدیثه یکی از دانشجویان است که پس از بسته شدن دروازه های پنتون ها برای دختران از سوی طالبان با تلاش فرامان توانست تحصیل در رشته حقوق را در یکی از پنتون های خارجی به گونه آنلاین ادامه بدهد. او میگوید امیدوار بود بتواند با رزوهای ناتمامش برسد، اما اکنون باورش نمی شود که پرچاوی های دوامدار برق به مانع جدی در برابر راه آموزش و رویای حقوق دان شدنش بدل شده.
واقعا یعنی برق بسیار زیاد تاثیر مستقیم برای زندگی شخصی داره، برای درس داره. امیاله پیشتر که من ساعت 4 عصر درس آنلاین هم شروع میشه، من تقریبا 20 دقیقه اول دستیم نرفتم بخاطر ازی که میفهمیدم که تلفون منال چارچش تمام میشه، و بعد از اون بخاطر ازی که مسائل حاضری است و بخاطر ازی که باز یک سنف که مازدست بتیم دوباره نمیتونیم کورو جبران بکنیم، ایران من دو بجم چه قسم وصل شدم و خدا خدا میکردم که کاش که دوباره برق بیاد. ولی ساعت 5 شده، فکر کنم یک ساعت از دار استیج شده نه برق آمده. دیگه به این اندازه ممرای برق و مشکلاتی که وجود داره نیست و پنجه نرم میکنیم.
حدیثه که در شهر کابل زندگی میکند همچنان میگوید
همیشه من برق نیست و مجبور استیم که بشینیم صبر کنیم، منتظر باشیم. دیگه نماز خودم در تاریکی میخوریم، در نور تلفن نان خودم در چی میخوریم، در تاریکی در برق تلفن نان میخوریم و همین رقم باز میشینیم تا ساعتهای هفتونیم هشت شب اگر برق بیه. گاهی وقتا اگر باز یک بر نیم ساعتم که میایه باز میباشیم که اون قسم منتظر برق تا ساعتهای ده بجه یازده بجه شب برق میایه که وقتی قلقی استراحت است و هیچ لازم به برق نیست.
مدینه نورزه یک دانشجوی دیگر است که پس از معرومیت از آموزش آلا بگونه آنلاین درس میخواند. او گفت که اصلا به دروس آنلاین خود رسیدگی نمیتواند.
من یک تن از بانوان هستم که در افغانستان زندگی میکنم و درسای ما به شکل آنلاین به پیش میبرم. ولی بزرگترین چالش و یا مانع مده ای زمینه نبود و برق است. زیرا وقتی که ما میخواییم در صنفای حضور پیدا کنم، موبایل و یا کمپیوتر ما نیاز به چارج داره، ولی نبود برق باعث ازی میشه که من از درسای معقب بانم. کی تنها مشکل منه، بلکه مشکل تمام جوانان که درسایشان به شکل آنلاین پیش میبرن با این مشکل روبرو هستن. و در ضمن نه فصل سرما و نه فصل گرما هیچ مشخص نیست که چی زمان برق ما درست بوده و چی زمان نادرست بوده، چون همیشه ما با این مشکل دچار بودیم و نبود برق اساسی ترین مشکل ما در قسمت درس و در قسمت همه کارهای زندگی ما که ما میخواییم به پیش ببریم بزرگترین چالش و یا مشکل است.
حکومت طالبان پس از برگشت به قدرت در تابستان 2021 مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بست و در دسامبر همان سال نیز با صدور فرمان دروازه های پندون ها را تا هم رسانی برای دانشجویان دختر مسدود کرد. هرچند شمار از دختران برای ادامه آموزش به انستیتوت های طبی روی آوردند و به رشته های چون نرسنگ، قابلگی و دندانسازی پرداختند، اما این مراکز نیز در دسامبر 2024 از سوی طالبان برای دختران و زنان افغان بسته شد. این محدودیت ها سبب شد تا بسیاری از دختران افغان برای ادامه آموزش به راه‌های بدیل از جمله صنف های آنلاین روی بیاورند. صنف های آنلاین جاگزین مکاتب و پنتون های حضوری برای دختران شد که به گفته آنها در برابر محدودیت ها تسلیم نشدند. اما اکنون پرچاوی های دوامدار برق این گزینه اندک را نیز با مشکل روبرو ساخته. پیش از این برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هابیتت در 14 دسامبر اعلام کرد که کمبود گسترده برق در افغانستان یک مشکل جدی است. به گفته این نهاد، قطع مکرر برق زندگی روزمره مردم را مختل کرده. شرکت برشنا که تحت کنترل طالبان قرار دارد تا زمان تعیین گزارش به پرسش های ما در مورد علت پرچاوی های دوامدار برق پاسخ نداد. افغانستان طی سالهای گذشته بخش عمده برق مورد نیاز خود را از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد می کند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار پیش از این گفته که 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود و این کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق هزینه می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دیشب شب یلدا بود. آیا این شب شما تجلیل کردین؟ با وصف محدودیت های طالبان شهروندان در افغانستان شب یلدا را یا آخرین شب فصل خزان و درازترین شب سال جشن گرفتن، اما نه مثل گذشته. این شب در 29 نوامبر 2022 از سوی اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو به عنوان میراث فرهنگی غیر ملموس مشترک افغانستان و ایران ثبت شد. در این مورد گزارش مفصل به شما داریم و این برنامه آزره با می گزارش به پایان می رسانم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
شبی یلدا گرفتم پال حافظ دپان آمد نیه قسمت و ورگست
آخرین شب ماه قصر را شب یلدا می خوانند. این شب طولانی ترین شب سال است. در افغانستان، ایران و چند کشور اطراف آنها از شب یلدا با مراسم خاص تجلیل می شود. درباره شب یلدا شعرا زیاد شعر گفتند و طولانی بودن آن را با شب هجران تشبیه کردند.
شب یلدا همیشه جاودانی است، زمستان را بهار زندگانی است. شب یلدا و وصف بی مثالش خداوندا مخا هرگز زوالش. شب یلدا فراتر از همه شب، نبینم هیچ کس افتاده در تب. شب یلدا شب سال است ای دل، مرا در انجمن شعر است محمل. شب یلدا کنار دوستان باش، برای ما گل از بوستان باش. شب یلدا انار و هندوانه، غذا سبزی پلو ماهی بهانه. شب یلدا همیشه جاودانی است، زمستان را بهار زندگانی است.
چند فردی بود از دیوان شاعر علی واشقانی در مورد شب یلدا. شاعر و نویسنده علمگل سحر در مورد شب یلدا می گوید: در گذشته در افغانستان اعضای خانواده هایی که با کتاب سر و کار داشتند با هم یک جا شده قصه های فولکلور را بیان می کردند و فال می دیدند. در مناطق پشتو زبان با دیوان رحمان بابا و در مناطق دری زبان با دیوان حافظ و شعرهای دیگر فال دیده می شد. یلدا ختم خزان و شب آغاز زمستان است. در افغانستان در گذشته ها شب یلدا شب بسیار عام بود، ولی اکنون مثل گذشته تجلیل نمی شود. بعضی ها به این باورند که شاید مسائل مذهبی سبب شده باشد که در افغانستان شب یلدا جای خود را به شب برات رها کرده باشد. اما خانم نظیفه جلالی که سابق در کابل زندگی می کرد و اکنون مهاجر شده، به این باور است که شب یلدا به هیچ صورت مخالف ارزش‌های دین نیست، بلکه یک شب فرهنگی و بهانه برای گرد همایی و تجمع خانواده ها می باشد.
شب یلدا در فرهنگ ما یک سنت کهن و ریشه دار است. البته شب برای با هم بودن، قصه گفتن، شعر خواندن و احترام به پیوندهای خانوادگی و دوستانه. این جشن هیچ ارتباطی با مسائل اعتقادی نداره و در اصل یک مناسبت فرهنگی است که نسلها قبل از ما آن را حفظ کردند و در سالهای گذشته در افغانستان همیشه بسای وجود داشت برخی افراد بدون داشتن معلومات دقیق دینی شب یلدا را حتی حرام خطاب می کردن. اما واقعیت این است که یلدا نه زیان به مسائل اعتقادی مردم می رسانه و نه به زندگی مردم، برعکس یک فرصت است برای زنده نگه داشتن فرهنگ، شادی های کوچک و گرد همایی های خانوادگی و دوستانه. ما هم وقتی ما در افغانستان بودم تجلیل می کردم با دوستای خود، با همکارای خود، با داشتن چند قطعه از انار و بعض میوه های خشک دیگر، کتاب های شعر و حافظ و سعدی و همچنان با قصه گویی و داستان گویی ها شب یلدا را تجلیل می کردیم. برخی اوقات زیر صندلی با خانواده با نقل چای و چاکلیت و برخی اوقات هم با دوستان. اما متاسفانه امروز که من از افغانستان بیرون هستم حتی فرصت تجلیل نداشتیم که تجلیل بکنم. واقعیت به دلیل مصروفیت ها و کار و زندگی و فشارهایی که هست در اینجا. اما دوستایی که در افغانستان هستن امروز تجلیل واضح و آزادانه شب یلدا تقریبا ممکن نیست میکنن. اما با وجود تمام محدودیت ها یلدا هنوز در قلب مردم زنده هست، چون فرهنگ را نمیتون با ممنوعیت و فشار از بین برد.
در ایران از شب یلدا بیشتر از دیگر کشورها تجلیل می شود و اما در این کشور هم شور و شوق سابق نمانده است. محمد زرقامی همکار ما از بخش فردای رادیو آزادی در مورد تجلیل از شب یلدا در ایران می گوید:
برای ما ایرانی ها یلدا بیش و پیش از این که یک جشنی باشه، یک مراسمی باشه که ما رو دور هم جمع می کنه، یک نماده، نماد پیروزی نور بر ظلمت و تاریکی. حافظ شاعر بزرگ ما ایرانی ها میگه که صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جو بو که براید. ما در یلداها معمولا انار رو، هندوانه رو به عنوان پای ثابت یلدا داریم، چرا که اینها هر دو سرخ هستند و این سرخی نماد تولد خورشیده. ما امروز داریم در مورد یلدایی صحبت میکنیم که ازش فاصله گرفتیم. یلدای گذشته یلدایی بود که وسایل ارتباط جمعی و سرگرم کننده وجود نداشت. یک کرسی بود برای گرم کردن که با زغال معمولا روشن میشد. همه می نشستن. از اون طرف پدر بزرگها و مادر بزرگهای فامیل هم دور هم جمع بودن و اولین چیزی که باعث می شد همه سکوت کنن و گوش فرا بدن و بشنون، غیر از اینکه افراد یک خانواده دور هم جمع می شدن، شاهنامه خوندن بود. شاهنامه خوانی باب بود در یلداها، چیزی که امروز دیگه در ایران کمتر میبینیم. جدای از اون، از حافظ براتون خوندم. معمولا تفعل میزدن به حافظ و فالی میگرفتن تا این جشن رنگ و بوی بهتری بگیره، تا حافظ برای اونها حال و احوالشون رو بازتاب بده، چیزی که ما ایرانی ها بهش اعتقاد داریم و اغلبمون حتما یک دیوان حافظ رو در خونه هامون داریم. امروز اینها کم رنگ تر شده، مشکلات اقتصادی، گرفتاری ها، اما به هر حال همچنان این جشن باعث میشه که یه تلنگری باشه، ما باز دور هم جمع بشیم، باز بگیم، بشنویم، دیداری تازه کنیم.
در تاجیکستان هم در زمانهای قدیم از شب یلدا تجلیل می شد، ولی گذشت زمان و تغییر حالات در این کشور هم رنگ و رخ یلدا را خیره تر ساخت. مومن احمدی از بخش تاجیکی رادیو آزادی در مورد تجلیل از شب یلدا در تاجیکستان چنین می گوید.
در 70 سال زمان شوروی یلدا، جشن یلدا در تاجیکستان خیلی کم رنگ شد. تنها در مناطق کوهستانی شب یلدا را با نام چیله جشن میگیرند و اون رنگی که در ایران ما میبینیم این جشن دارد، در تاجیکستان چنین پر رنگ نیست. با اون شکلی که جشنی عمومی باشد، تمام کشور جشن بگیرند، از اون زیاد یاد کنند، با چنین شکل نیست. خیلی کوچک خانواده های گوناگونی در منطقه های کوهستانی با نام شب چیله اینا در یک حلقه محدود جشن میگیرند.
در کابل و هرات هم یک تعدادی از خانواده ها در شب یلدا در گرد صندلی جمع می شوند و با خوردن میوه های خشک و تازه و فال حافظ مشغول می شوند. در هرات مانند کشور همسایه ایران در سفره یلدا انار و تربوز گذاشته می شود و بزرگان فال جوانان را با دیوان حافظ می گیرند. یلدا یک کلمه سوریانی است که معنی تولد دارد. سوریانی یک زبان قدیمی است که در بین مسیحیان رواج داشت. بر اساس بعضی روایت‌های تاریخی این جشن یک عنعنه دوران زردشتی است. ابو ریحان البیرونی، شاعر و دانشمند قرن چهارم، در اثر به نام الباقی که به زبان عربی نوشته، در مورد یلدا چنین می‌نویسد: این روز میلاد بزرگ است و هدف از آن قیام زمستان می‌باشد. البیرونی یلدا را میلاد اکبر خوانده است که منظور آن جشن آفتاب است. در این روز روشنی بیشتر پخش می شود، نمای انسان ها آغاز می شود و شر به سمت زوال می رود. در بعضی روایت های دیگر تاریخی آمده که یلدا را اصلا مسیحیان به سمت ما آوردند که در روم زندگی می کردند و زمانی که زندگی در آنجا برایشان سخت شد به منطقه ما آمدند. در زمانهای قدیم یک باورین بود که یلدا جنگ بین تاریکی و روشنایی می باشد. روزهای کوتاه نشانه کامیابی کم و روزهای دراز نشانه کامیابی بزرگتر می باشد و برعکس آن، کوتاهی شبها نشانه کم بودن بدی و درازی شبها نشانه بدی بیشتر بود. از این رو مردم در افغانستان، ایران و بعضی از کشورهای آسیای میانه در این شب طولانی جشن می گرفتن و این شب را با میله ها روشن نگه می داشتن. نویسنده محب الله ازغم توجه را به یک زاویه دیگر یلدا جلب می کند که با زندگی اجتماعی مردم افغانستان ارتباط می گیرد. زیرا افغانستان یک کشور زراعتی است و با ختم خزان و آغاز زمستان که شب یلدا شروع آن است، زمین های زراعتی به استراحت می روند و برای کشت و کار بهاری آمادگی می گیرند. از روی تعریف یونسکو، شب یلدا همچون سمبول هویت فرهنگی، طبیعت، احترام به خانم‌ها، مهمان نوازی، تنوع فرهنگی و دیگر عنعنه‌های همدیگر پذیری تجلیل می‌شود. یلدا در 29 نوامبر سال 2022 در یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، به حیث میراث ناملموس فرهنگی مشترک افغانستان و ایران ثبت شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی و برنامه خاص رادیو آزادی، مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما الحاج محمد سعید صدیق، رئیس فابریکه تولیدی ادویجات سنو فارما در ولایت قندهار هستند. حاجی صاحب محترم، لطفاً خودتان به زبان خودتان خود را به شنونده های عزیز ما در افغانستان اگر معرفی کنین خوش میشیم. بفرمایین.
سلام علیکم و رحمت الله به شما و به شنوندگان محترم شما که در دنیا، در جهان، که در هر جایی که هست، سلامای خود از قلب و از صمیم برایشان تقدیم میکنیم. این جانب محمد سید صدیق، رئیس فابریکه تولیدی سنو فارما که در قندهار موقعیت داره. در سال 2016 تهدید بشه در ولایت قندهار، در شهرک اینو مینه تهدید گذاری شد. الحمدلله به 2023 در ماه جون افتتاح و به تولید آغاز کرد. ما از علی در معلمین ولایت قندهار فارغ شدیم و بعد از او زمان هجرت بود، رفتیم پاکستان. در او زمان در پاکستان فارمیسی را تعقیب کردیم. همونجا در پاکستان به حساب تجارتی دوا مشغولیت پیدا کردیم و از سال 1996 پس برگشتیم به قندهار که از او بعد تجارتی وارداتی دوا مصروف بودیم تا 2015 که آخران مجبور به ای شدیم که چرا که واردات همی تو یک چیزی بود که در اختیار ما نبود، حال دیگرا بود که ما به آنها آب می دادیم، آبیاری می کردیم. تصمیم گرفتیم با جمعی از شرکا از تجارای قندهار که بعد یک پاپریکا در افغانستان جور شود تاکی یک اساس به خود کفایی باشه.
حاجی صاحب، شما گفته میتونین که در افغانستان سالانه چقدر ادویجات مصرف کار داره افغانستان؟
در هر جایی که تولیدات داخلی باشه او یک نهاد خوب برای مملکت، برای اقتصادشان، برای ایجاد وظایف، برای مردم وظیفه ایجاد میکنه و مردم هم مصروفشان میشه و اقتصاد اونجا رشد میکنه. موضوع مهم است که در داخل مملکت تولیدات داخلی رشد پیدا کنه. یکی و دو سو جواب دوم اینمی است که در داخل افغانستان تا به حال حقوق تا امروز اما سروی مکمل ما و شما نداریم، خو الحمدلله پابریکات به حسابی که دوا ما و شما جور میکنیم در داخل افغانستان حدود 130 پابریکای تولیدی در افغانستان داریم که انشالله تا حد زیاد ضرورت افغانستان مرفوع میشه و انشالله.
شما در بین خود امی فابریکاها کدام کوپراتیو، کدام اتحادیه دارین که تشریک مساعی بکنین؟
الحمدلله همین موضوع زیر بحثه و تقریبا به اولین فرصت دو تیم ما به طرف بیرون از افغانستان پروگرام داره رفتنی هستن انشالله که برای صادرات از افغانستان ما آمادگی داریم و او را به انجام برسانیم انشالله.
تولیدات شما سالانه چقدر است؟ در مجموع چقدر تولیدات دارین؟
ما الحمدلله به میلیارد ها تبلیت و کپسول تولید داریم و انشالله پروگرام اینمی هست که ای را با اولین فرصت او را زیادتر کنیم تا ضرورت افغانستان خود در ذهن ما اولتر است. پروگرام ما اینمی هست که بیرون از افغانستان دوای افغانستان در بیرون افغانستان مارکیت خوب داشته باشه و الحمدلله داره هم.
حاجی صاحب، در 50 سال گذشته هم بالای کوپراتیف ها زیاد فکر نشده، در بین مردم یک فکر غلط ایجاد شده گویا این کوپراتیف ها یک پدیده کمونیستی یا پدیده شوروی سابق و در حال قطر نیست. کوپراتیف ها از کوپریشن می آید، از همکاری، از تشریک مساعی. یک کوپراتیف اساسی به سطح بین المللی اگر ایجاد شود نمیشه؟
بالکل میشه و این یک فرمول بسیار خوب و در جهان این قبول شده یک فرمول بسیار خوب است. مملکتی مثل افغانستان ضرورت و نیاز بسیار داره به کوپراتیو ها در هر سطح، کوپراتیو زراعتی باشه، کوپراتیو وارداتی باشه، کوپراتیو صنعتی باشه، باز بخشایی که صنعت داره واردات داره و باز بین خود باید کوپراتیو داشته باشه که امی کارا مثل که شما فرمودین امی کارا را پیش ببره و بس سهلتر و آسانتر و سریعتر امو کارا انشالله بپیش میره. و به شما واضح کنیم که سنو فارما هم مثل یک کوپراتیو از 118 تجار ملی پیل شده و الحمدلله 118 سهمدار داره که تماما شخصیت های بزرگی افغانستان است، خصوصا در ارتباطی وارداتی دوا سهیم بودن. پروگرام بعدی اینمی است که ما فابریکاتی را که زیر باس است و انشالله سرش که باید فابریکاتی شروع شوه که افغانستان شمول شوه، فابریکاتی باشه که در افغانستان ما به مردم به حد زیاد ایجابی وظایف کنیم و جلب سرمایه و مردم برای مردم در داخل افغانستان کار پیدا کنیم. انشالله سر این موضوعات کار شروع است. به حساب شهران تمامی اطرافش ما مطالعه میکنیم که نباید تصادم در بین کار ما و شریعت چیزی پیدا شد و الحمدلله تا امروز تحت قانون شریعت ما پیش میریم.
حالا راجع به فابریکتان اگر کم بگوین، این فابریکتان مثلا ماشیناش از کجاست؟ مثلا مواد خامش از کجاست؟
سنو پارما تقریبا اکثر ماشین آلاتش از ایتالیا آورده شده، مواد خامش که امروز در جهان دو هب است، یک دو آدرس مهم است که یکی چین است و دوم هندوستان است، دیگه جای هم هست که مواد خام توزیع میکنه. سنو پارما جایی که ضرورت داشته باشه دسترسی به آن داره و از آنجا ضرورت خود پورا میکنه. الحمدلله ماشینری ما که ماشینری را زیر استعمال داریم تقریبا اکثر اروپایی است و از اروپا آورده شده و الحمدلله امروز ما صاحبی یک چیزی هستیم که گفته میتونیم که ما قریب به خود کفایی هستیم انشالله.
مواد خام مگر از خارج بیارین خودش یک پرابلم نیست؟ برای اینکه در داخل افغانستان مواد زیاد است، چرا مواد داخلی را نمیتونین پروسس کنین؟
بسیار سوال خوب و بجاست. یک چیزی که به شما واضح کنیم، پروسس و تولید یک صنعت جدا جدا هست. دوستا سر همین موضوع هم کار میکنه، انشالله تیم مسلکی ما سر همین موضوع کار میکنه که چیزی که ما در افغانستان داریم باید در داخل افغانستان پروسس شوه و در داخل افغانستان تا آخر همینجا پروسس شه، باید در داخل افغانستان شوه و با انشالله ممکن به زودتر شاید همین حالم انشالله ما و شما باشیم انشالله که چیزهای داخل افغانستان پروسس شده در داخل افغانستان دوای مکمل جور شده میشه انشالله.
همین هنگ افغانستان، شیرین بوی افغانستان به خارج میره، در دواخانه ها استفاده میشه، حتی به قدر کافی مواد خام در داخل افغانستان موجود است، تنها پروسس از او بکار است که از او خاطر متخصصی نباید برسانین یا به خارج روان کنین که در اونجا بیاموزن و بیاین در داخل، از او خاطر از یک قلم دو قلم سه قلم این قسمی اگر شروع شوه نمیشه؟
بلکل میشه، بلکل شدنی است و امی کاری که شما فرمودین امی کار زیر بحث است، ایره برایشان پروپوزل جور میشه و باز انشالله امکاناتی داخل و اجازه امارت اسلامی و امی موضوعات با کمپنی هایی که بیرون از افغانستان است تماس گرفته شده که آنها آمادگی اظهار کنه و داخل افغانستان ما کوشش میکنیم که افغانا همی کارا رو شروع کنه، مثل که گفته شما فرموده شما، یا روان کنیم بیرون از افغانستان اونا همی فن یاد بگیره و همینجا در داخل افغانستان بعدن این شروع کنه انشالله و زیر کار و زیر بحث است انشالله.
شما مگر در قراردادها با ممالک خارجی مثل ایتالیا و جرمنی اگر قرارداد بسته کنین باید شرایط بگذارین که متخصصین افغانی را برتان برسانه، یعنی اونا را تعلیم و تربیه بده در اون ساحه که شما میخواین، مثلا در ساحه پروسس ادویه نه؟
الحمدلله می کارا شده. سنو پارما وقتی که پیش از تولید که کارهای تعمیراتیشان بود ما یک قرارداد داشتیم با کمپانی جاپان، اما قرارداد طوری بود به شما واضح کنیم که دو سال مکمل می شود، او در داخل افغانستان به 13 ماه الحمدلله مکمل شد. کمپنی از ما سوال کرد که وجهش چی بود که به 13 ماه مکمل شد. ما گفتیم 18 نفر از افغانا ما در داخل کار شما، چون قرارات برای تکمیل بودن امرشان بود، نفرای خود ما که همونجا ترن شد و همو امرشان کار میکرد، باز لطف همو کمپنی جاپانی که تمام هزینهش واپس به سنو فارما هم اجرا کرد و برای تحسین سنو فارما بسیار یک کمک اضافی هم امرای ما کرد و ایره گفت که شما حقانه هستین که کارایی که شکل جهانی هست شما بغیر از او غیر از گفتن شما کردین و به 13 ماه امو کار الحمدلله در داخل افغانستان خلاص شد. ما امروز حدودی 22 یا 24 نفر متخصصین در امو بخش داریم، در متخصص هستند، با تجربه هستند در امو بخش، یعنی به او حساب ما خود کفا هستیم انشالله.
حاجی صاحب یک موضوع دیگه، شما همراه پوانتون، همراه فاکولته فارمسی همکاری میکنن یا نمیکنن؟ اونا همراه شما همکاری میکنن یا نمیکنن که اونا هم بیاین و به مو کسایی که در فارمسی درس میخوانن امی کارهای عملی شما را نشان بتن و مطابق آرزوی شما اونا شاگردار بسلا یاد بتن، اونا را متخصص بسازن، نه تنها به درد فابریکه شما بلکه به تمام فابریکای افغانستان اینا در پوانتون متخصص تربیه بکنن.
امی معاهده داریم با پوانتون قندهار، داریم در نزدیک قندهار در همجواری قندهار که امی فاکولته فارمیسی و فاکولته طب که هست محصلین میایه و از به حساب سیر علمی در داخل فابریکای ما سیر علمی میکنه و بعض شاگردایی که ما مناسب برای ما مناسب میباشه همین جا میباشه برای 3 ماه و 4 ماه دوره استاج همین جا تیر میکنه که نتیجه بسیار خوب و مثمر به عمل آورده است.
شما در بیلانس محاسبه میگن، این بیلانس که هر سال تهیه میکنین، شما به خاطر تربیه امی شاگردا بودجه جدا کردین؟ یعنی بر بعضشان مصرف اگر بتین، برازی که کل شاگردا خو پول کافی نمی داشته باشه، شما برشان همکاری اقتصادی هم میکنین؟ یعنی
پروگرام داریم، تا امروز به همی سرحد نرسیدیم ولیکن امی پروگرام هست که ما یک رقم خاص برای محصلین و برای شاگردان و برای مصارفشان برای هزینهشان ما با خود داشته باشیم و اونا را با وجودی که اونا را تربیه هم میکنیم اونا را حمایه هم کنیم، از اقتصادشان همراهشان حمایت هم کنیم انشاءالله. و پروگرام هست تا یک جای شده همی عملم شده انشاءالله.
مثلا اگر 130 فابریکه هر کدامش مثلا یک بر هزار فایده خوده به یک صندوق مشترک بانن، به خاطر ارتقا و رشد متخصصین اتر یک پلان اگر عملی کنین نمیشه؟
بلکل میشه، این شدنی هست انشالله و به همین موضوعات در مجالس این مطرح هم شده، در مجالس مطرح هم شده همین موضوعات سرشکار روان است. جایهایی هست که مثل سنو پارماواری اونا امی پروگرام به طور شخصی علی پیش می برن و انشالله گفته شما که یک صندوق باشه این بسیار مثمر تمام میشه انشالله.
بله، یا امی عادت ها در خارج زیاد است که اونا بسیار پیشرفت کردن، یعنی صندوق وجی مشترک باشه، باز هر سال امی 130 فابریکه نمایندهشان مجلس کنن و از بین خود تصمیم بگیرن که این صندوق وجی را چطور انکشاف بتیم و چطور اینا را به کار بندازیم و یک هیئت مدیره داشته باشه. در این صورت حتی بانک های جهانی، مؤسسات جهانی هم باز بر شما کمک میکنن، اگر این به این شکل یک مدیریت کنین نمیشه؟
بنکل میشه و زیر کار هست و امیدوار هستیم که چیزی که شما فرمودین امیر انشالله در داخل افغانستان یک روز ما و شما شاهدشان باشیم انشالله.
آجیس محترم، در مورد مواد خام ادویجات اگر بگوین، در افغانستان مواد کافی خام موجود هست یا نیست؟ مثلا چی چیزا در افغانستان پیدا میشه؟ در این باره شما تحقیقات کردین؟
تحقیقات جریان داره با مسئولین امارت اسلامی، با کسایی که در این باره تجارب داره و تحصیل کرده. تا جایی که معلومات گرفتیم حدودی 70% مواد خام در داخل افغانستان ما داریم. بدبختانه که تا امروز پروسس در داخل افغانستان شروع نشده و امروز امیدوار هستیم که زودتر با اولین فرصت امی کار شروع شوه که در مواد خام در داخل افغانستان جور شوه و از او استفاده شوه، حتی برای صادرات مواد خام باید هم برای صادرات داشته باشیم انشالله.
در این صورت نه تنها فاکولتی وترنری بلکه فاکولتی فارمسی، فاکولتی زراعت، فاکولتی طب، همه ایها باید با هم یک کمیته مشترک بسازن که احتیاجات ادویه افغانستان چطور باید رفع شود. در این باره میتونین کار کنین یا کار کردین؟
بلکل مثل فرموده شما، به همین شکل ما یک مجلس داشتیم پیشتر که چی قسم میتونیم ضرورتی دوا، ضرورتی مشکلاتی دوا را در داخل افغانستان ما مرفوع کنیم و با او ضرورتا ما خود برسانیم رؤسای امارت اسلامی و برای و با استادهای پونتون ما مجالس داشتیم در کابل که انشالله این نتیجه ببار خواهد آورد و زود به همه نفع مفاد مملکت ما و شما انشالله باشه باید.
یک اتحادیه دیگه هم داره افغانستان، اتحادیه شرکت های وارداتی ادویه. که شرکت های وارداتی ادویه شما چگونه ارتباطات دارین؟
تقریبا ما همی یک قدر دوستا که هسته جز بی همی واردات بودن تا امروز بر امرایشان الحمدلله بسیار مناسبات خوب داریم. امو اتحادیه و ما یکی هستیم، خو امروز پروگرام نمی تو هسته که باید اپنا از واردات صنعت سوق شوه و در داخل صنعت سرمایه گذاری کنه، آیسته آیسته از واردات و همی دوستا که هسته ای را باید از واردات کمی سرپی نظر و توجهشان به صنعت باید باشه انشاءالله. و همی موضوع هسته که همی ما کلگی که هستیم از همی واردات هستیم.
مشکلات همراه پاکستان، اگر از پاکستان آمدن دوا ادویه قطع شود، افغانستان دیگه الترناتیفا داره که بتانه دوای مایتاج مردم افغانستان تامین بکنه؟
افغانستان الحمدلله در موقعیتی هست که اگر شما بگوین که شمال بند شد جنوب پیدا میشه، جنوب بند شد شرق پیدا میشه، که شرق بند شد غرب پیدا میشه. امروز هیچ اثری در تمام افغانستان تا یک تبلیت هم درک نشده در اذهان مردم نیست. ما به شما انشاءالله به صراحت گفته میتونیم که الحمدلله افغانستان در یک موقعیتی هست که حمایتی همسایه را خوبتر درک کرده و از او الحمدلله خوبتر استفاده هم شده.
تولیدات شما از نقطه نظر استاندارد بین‌المللی چطور کنترل میشه؟
تمام فابریکات و لابراتوارهای دولتی بسیار مجهز است. تمام فابریکات با خود لابراتوارها داره و اینمی تو هم نیست که تمام دوا که از بیرون می آمد کلگی امی عیب که شما ذکر کردین داشت. یک چیزی بود، یک زمان یک حالتی بود، الحمدلله تولیداتی که علی در داخل افغانستان ما و شما داریم و شاهدشان هستیم تولیداتی بسیار خوب با کیفیتی اعلی تجزیه و تست و امتحانش در داخل افغانستان میشه. و یک چیزی که به شما واضح کنیم، یک چند قلم از نوپارمای ما در یک مملکت دیگه همسایه اونجا امتحان شده که نتیجهش بسیار خوب و مطمئن برآمده و علی در مطبوعات ایرا پخش هم شده انشاءالله.
یکی مسئله احصایه، مثلا چند فیصد تمام ادویجات افغانستان در داخل تولید میشه و چند مقدارش تورید میشه یا وارد میشه، ایرا کدام احصایه دقیق به دست آورده میتونین؟
در سری احصایه به فکر ما تیم باصلاحیت و یک تیم قوی علیه همین موضوع دست بکار است و شاید بزودتر فرصت به او ایره به مطبوعات ایره شوه که چقدر ضرورت است و چقدر واردات باید در مملکت صورت بگیره. زیر کار هست انشالله.
خب یکی هم مطالعات هست در نزد شما که امکانات مدرن حالا ایجاد شده، حالا مثلا یک تکنولوژی نو ایجاد شده در امریکا موافق شده که یک نو نانو تکنولوژی میگن که او در داخل خون هم در داخل رگ میره، امو منگها و امو چرکاره برمه میکنه و از بین میبره. یعنی اتر امکانات هم هست که بر فاکولته ها پوانتون ها فرمایش بتین تا اونا بر شما ادویجات مدرن یا سامانالات مدرن بر شما پیدا کنه و کانفرانس ها بته و بر شما راه ها را نشان بته چطور در این ساحه کار بکنین. اتر پلان هم دارین یا نی؟
اصلا پلان هایی که به مفاد افغانستان و به مفاد افغانا باشه در هر جای که باشه سنو پارنا و تقریبا تمامی در فابریکات داخلی افغانستان دست به کار هستن که امی سهولتا را به داخل انتقال کنه و تا یک جای نتیجه مثبت هم داده شده.
دیگه شما چیز گفتنی دارین در مورد تولید ادویه‌جات در داخل افغانستان؟
ما یک چیزی بذرای شما به جهان گفته میتانیم که آنها در حساب حمایت از بشریت باید چیزایی که با خود دارن با مردم افغانستان با فابریکات افغانستان مشترکان به شکل جوینت وینچر پیش بروان، نه حساب سیاسی و بعضی مسائل مطرح شود که معنی خدمت به بشریت شود. به هر حال ما به ذریع شما میره اعلام میکنیم که هر جای نیاز بشریت و انسانیت باشه با هم از هر مملکت که باشه با هم یک جای کار بکنیم و مصدر خدمت برای بشریت شویم انشاءالله.
بله حاجی صاحب، اگر شما 130 کمپانی یک وجه مشترک یک اداره مشترک باشه متخصصین افغانی را استخدام کنین تا اونا همین موضوعات که تماسات بین‌المللی که به جهان سوم کمک میکنن یا بر تمام دنیا کمک میکنن همین مسائل برشان بگوین نوشته کنین به شکلی که اونا بفهمن. یک قسمی مثلا هیچ در خانه آدم بشینه کمک و گفته برو واخ خبر هم نمیسن. چرا کارهای اصولی میشه در افغانستان؟
که روز سه شنبه تمام پاپریکاتی که در افغانستان هست اکثریت شه در کابل در هتل سرینا یک مجلس داشتن با بانک جهانی با اداره یونسیف و بعضی دونرا در همین موضوعات چیزی که شما اشاره کردین با همین موضوعات بحث بود و امروز طوری هست که ما با دونر ما با کسی که در داخل افغانستان سرمایه گذاری میکنه با هم باید به تفاهم برسیم. ایتو نیست که ما نیاز به پول داریم یا نیاز به چی داریم، ما نیاز به تکنولوژی داریم، ما نیاز به علمیت داریم و نیاز داریم به کسایی که در داخل افغانستان همراه ما یک جای کار بکنه و ما تقریبا در حد بسیار زیاد در همین مقصد خود کامیاب شدیم.
ما او روز یک مصاحبه داشتیم همراه شکردخت جعفری که او از افغانستان است، حالا در یک پوانتون انگلستان استاد است و او یک ماشین کشف کرده، اختراع کرده. مثلا در افغانستان طبقه اوناس اگر به مکتب برن اونا میتونن که در ساحه طبابت در ساحه همین مسائل کار کنن. در این باره چی فکر میکنین؟ برای از اینکه یک انتقاد بسیار زیاد که ایست که دخترها در افغانستان به مکتب رفتن نمیتونن، به این موضوع کدام فکر خاص دارین؟
موضوعی که دخترها به مکتب میره یا نمیره این پالیسی امارت اسلامی است و یک چیزی که به شما واضح کنیم در هسپتال در پاپریکات دواسازی در بعضی جاها بودن اوناس چیزی هست که باید امونجا باشه. چرا که بعضی کارها که هست حوصله میخواه، حوصله چون در اوناس زیاد است با همین خاطر کاری اونا هست که باید در بعضی جاها موجودتشان باید باشه.
سیاست یک چیز دیگه است اما مسئله ضرورت خود سرش باید صحبت شود. مثلا خانم‌ها اگر مریض شود پیش نرس مرد رفته نمیتونه، پیش مرد دکتر رفته نمیتونه. این موضوعات احتیاجات یک کشور است. در این ساحه 130 فابریکه کدام نظر اظهار نظر کدام عریضه برابرا دادین یا ندادین؟
یک چیز است که تا امروز چیزی که شما فرمودین تا امروز این احساس نشده. جایی که ضرورتی دکتر نسائی باشه، دکتر نسائی ما الحمدلله بسطی بسیار اعلی و بسطی کامل اندازه کامل ما در افغانستان داریم. امی ضرورت که شما اشاره کردین تا امروز ای را ما بخین درک نکدیم. داریم الحمدلله چیزی که هست ای خو میڈیا است که از او یک نقطه منفی و باز به شکل پروپاگاند و این چیزا ای را استعمال میکنه و ما میخوایم که از همین مسائل چیزی که ما داریم در دسترس داریم او الحمدلله ما امروز از او استفاده میکنیم. هیچ ضرورت یک دکتر نسائی ضرورت باشه ما الحمدلله مشکل یا نبودنش احساس نکدیم.
آخرین جملات تا نبیگرین دیگه چی آرزو دارین بگوین؟
ما می ارزو داریم که یک روز تمامی افغانا که افغان باشه و در داخل افغانستان با هم بشینیم، یکی باشه در مجلس که از بدخشان باشه، از نمرود باشه، از قندهار باشه، با هم بشینیم، خنده کنیم، مجلس کنیم و همی اظهار احساساتی خود با خود داشته باشیم و انشالله رضای خدا را در حمایت از تولیدات داخلی و امنیتی که ما در داخل داریم این استحصال کنیم و دعا کنیم.
بسیار زیاد تشکر الحاج محمد سعید صدیق رئیس فابریکه تولید سونو فرما.
سلامت باشین، زنده و سلامت باشین، خدا حافظ شما.
زمان که مرفته و خدا رسیده باشی تو زخار مرفته بیرون و کجا رسیده باشی
سید زنده باشی.